در برنامه‌های گذشته به اهمیت مدیریت منابع انسانی اشاره کردیم و گفتیم مدیریت اثرگذار منابع انسانی اقتضا می‌کنه تا نیروی انسانی بر اساس شایستگی‌های فردیش به کار گرفته بشه. همچنین تأثیر انتخاب و گزینش کارمند و مسئول اصلح رو یادآور شدیم و گفتیم اسلام دین شایسته گزینی و شایسته سالاریه و با انتخاب افراد ناکارآمد کاملا مخالفه. همچنین اهمیت آموزش منابع انسانی رو یادآور شدیم و گفتیم ارتقای دانش و مهارت رمز دستیابی به اهداف مدیریته. بنابراین سرمایه گذاری برای آموزش نیرو راه میانبر و کم هزینه تأمین اهدافه. در ادامه مبحث مدیریت منابع انسانی به موضوع حقوق و دستمزد پرداختیم و بر اساس نامه 53 امیر مؤمنان علی علیه السلام مطالبی در این باره خاطر نشان کردیم. ارزیابی عملکرد هم آخرین بحث از مدیریت منابع انسانی بود که در برنامه دیروز اون رو شرح
آموزه‌های نامه 53 نهج البلاغه
پرتو ولایت
بهار بی خزانه
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه
از رادیو سراسری معارف پرتو
ولایت
خلیفه خدا علی امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی مدد رسان عاشقان بگو علی.
دوستان، مسئولیت و مدیریت شغل پرحاشیه‌ایه که اگه مدیر از آسیب‌ها و آفت‌های اون دونسته یا ندونسته غفلت کنه، زمینه سوء استفاده از اون موقعیت رو برای اطرافیان فراهم می‌کنه. بر اساس نامه 53 نهج البلاغه، مدیر در درجه اول باید خودشو بنده خدا و خدمتگزار مردم بدونه تا بتونه از آفت‌های ریاست به دور باشه. استاد قوامی این بحث رو در جمع مدیران عالی و میانی پی میگیرند. اتفاق بشنویم.
ثم ان للوالی خاصتا و بتانتا فیهم استعصار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. برای مدیر برتر والی یک افراد خاص صاحب اسرار هست که متاسفانه این نزدیک شدن به مدیر و رئیس آرام آرام یه سری مشکلات در آدم ایجاد میکنه. بیماری های مدیریت کتابی هست، یکیش خودخواهیه، هم رئیس دفتر هم آدم میشه همینطور. قلت انصاف، این بی‌انصافی، کم انصافی دارن در معامله و تعاملات اداری اجتماعی. دقت کنید و ببینید، فحص مادت اولائک به قطع اسباب تلک الاحوال، یه شیمی درمانی کن. فحص یعنی قطع کن، ماده یعنی ریشه، ماده شون قطع کن، نه خودشون قطع کن. به قطع اسبابه، با قطع رگهاشون، رگهای تلکل احوال. این همون نکته سختی است که چجور میشه ریشه تطاول رو قطع کرد. ریشه چی رو؟ مفاسد اقتصادی، مخصوصا افراد در حریم. چند تا نکته مدیریتی هست. خاصان و نزدیکان و صاحبان اسرار مدیر که ویژه خاری، رانت خاری میکنند باید سریعا برکنار شوند. یه صدا ویژه خاری درسته نه؟ اخیرا مطرح شده. دو، در معاملات دولتی با شرکت های خصوصی یا شرکت های خصوصی میل به دست درازی و سود محوری و منفعت طلبی در نزدیکان مدیران بسیار زمینه دارد، باید با فساد و فاسد هر دو مبارزه کرد. فاسد را عزل، ریشه فساد را قطع کرد. هرچقدر گزینش اصلح مهم است، عزل و برکناری فاسد یا افسد هم داره اهمیت. تا حالا مدیریت منابع انسانی تمام شد، کما اینکه مبانی مدیریت هم تمام شد. الان وارد فصل سوم میشه، مدیریت رفتار سازمانی است. حسرت که در خصوص مباحث چهارگانه مدیریت در اینجا ها حرف بیشتری داره. مثلا این رفتار که خودش علوم رفتاری برای خودشون از علوم انسانی یا بینارشتهی هستند، از روانشناسی، جامعه شناسی اینا تغذیه میکنن، بینرشتهی هستند. این علوم رفتاری جای خودشون رو در مدیریت باز کردند، چون علم به رفتارها، رفتارشناسی در سازمان همون اندازه اهمیت داره که در خانواده یا در جامعه. همطور که عرض شد، مدیریت رفتار میگه رفتارها را مدیریت کنید، ببینید که چرا کارمندان شما رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدن. کارمندان منزوی، کارمندان متمرد، کارمندان متملق، کارمندان بد اخلاق، اینا چرا اینجوری هستن؟ این رفتارها رو رصد کنیم، شناسایی کنیم، تغییر بدیم. تغییر رفتار، اصلاح رفتار کار بسیار سختی است، ولی قابل عمل هست. تو علوم تربیتی هم اینا مطرح هستش. این چکیدهش بود، اساسشو اون اوائل شروع گفتیم. از جمله رفتارها، رفتار خود مدیر هست. میگن در فایل رفتار بحثای متعددی میاد، یکیش اخلاق مدیران، کارمندان، کارگزاران هستش. تو بحث رفتار بحث ارتباطات مطرحه، ارتباطات فرد با گروه، فرد با فرد، فرد با سازمان، اینا تو علوم رفتاری بحث میشه. و همچنین در بحث رفتار بحث انگیزش مطرح میشه. بحث انگیزش بحث بسیار مهمی است. بعضی ها محصول یک مدیریت خوب رفتار سازمانی رو میگن انگیزش سازمانی، یعنی یه مدیر ارشدی اگه بتونه این وظیفه رو انجام بده، کارمندانش انگیخته هستند یا انگیخته میشن، یه اخلاق خوب و متعادلی حاکم بشه. از این جوانتر از مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی جوانتر از مبانی مدیریت هست، لذا ظریف هست و باید روش کار بشه.
شنوندگان عزیز، اولین عبارت نامه 53 نهج البلاغه نکته بسیار درخور تأملی داره. حضرت علی به مالک اشتر می نویسند: این فرمان بنده خدا علی امیر مؤمنان به مالک اشتر فرزند حارس است. حضرت پیش از اون که به عنوان یا نام خودشون اشاره کنن، خودشون رو بنده خدا می دونن. یعنی این که پیش از هر چیز مدیر باید خودش رو در محضر خدا و بنده اون بدونه تا بتونه به بندگان خدا خدمت کنه. به گفته استادان اخلاق، اگه مدیر بتونه میونه خودش رو با خدا اصلاح کنه، خدای متعال هم میونه اون و مردم رو اصلاح میکنه. اگه مدیر یه مجموعه انسان متعهدی باشه و برای خوشنودی خدا کار کنه، نیروهای زیر دستش هم اون رو الگو میدونن و با همین نیت کار میکنن. این مدیر در مدیریت رفتار هم موفق تره، چرا که ابهت و اقتدار مدیریت در میزان ارتباط با خداست. و ابهت‌های ساختگی با کوچکترین نابسامانی و بحران فرو می‌ریزند. در این صورت مدیر دیگه از عهده تدبیر امور بر نمیاد. اگه این فرض رو مسلم بدونیم که هر کارمندی شخصیت منحصر به فردی داره و همینطور انتظارهایی رو از مجموعه مخصوصاً از مدیرش داره، مدیر باید طوری تدبیر کنه که تمام شخصیت‌ها و انتظارات مدیریت بشن. در مدیریت رفتار دیدگاه‌های متفاوتی مطرحه، اما اجازه بدین باز هم بریم به سراغ کلاس درس جناب حجت الاسلام و المسلمین قوامی، مدرس فقه و پژوهشگر نامه 53 نهج البلاغه.
اولین صفت اخلاقی یک مدیر خدا محوری و خدا ترسی است. حضرت می‌فرمایند امرهو، یعنی علی مالک را امر می‌کند، چون ولی امر دیگه، ولی یعنی صاحب امر، کسی که صاحب امره میتونه امر کنه، ولی امر. امرهو به تقوی الله و ایثار طاعته، این رفتاره، به تقوا و ترس از خداوند و مقدم کردن اطاعت او. ایثار به چه معنا بود؟ مقدم کردن دیگران بر خود. حالا اطاعت خدا رو بر اطاعت مدیر مقدم کنید، اطاعت خدا رو محور قرار بدید، چون از مافوق هم باید اطاعت کرد البته، ولی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، راه برد پیامبر اکرم است صلوات الله علیه و سلم. یعنی طاعت برای مخلوق بالادست نیست اگر منجر بشه به معصیت خالق. این ایثار طاعت یعنی مقدم کردن اطاعت خدا بر اطاعت نفس یا اطاعت شخص. یک امر دیگه هم به او میکند، اتباع ما امر بهی فی کتابهی من فرائضهی و سننهی التی. اتباع یعنی تبعیت کردن، طابق النعل بالنعل، دنبال کردن آنچه که خدا امر کرده، امر خدا به آن مطلب در کتابش. خب تو کتابش خدا به چیا امر کرده؟ یک سری فرائض داره باید انجام بشه، یک سری هم سنن داره مستحب انجام بشه. میگه این دستورات رو از او بگیرید، تبعیت کنیم از خدا. این بار چندومه که عرض میکنیم تو قانونگذاری روی مسائل مقررات و قوانین با تناقضی با وحی و عصمت نداشته باشه. قوانین جمهوری اسلامی باید اصلش از قرآن باشه. مقام معظم رهبری میگفتن قرآن کتاب انقلابه، یعنی واقعا مانیفست انقلاب قرآنه، همه چی توش داره، نامه به خاطر او و بر اساس او. این واجبات التی لا یسعد الا به تباها و لا یشقا الا مع جهودها و اضاعتها. سعادتی وجود ندارد. سعادت به چه معناست؟ خوشبختی. سعید یعنی موفق. بهترین ترجمه که من دیدم سعید یعنی آدم موفق. سعید کسی است که موانع جلوش میری کنار، گیر نمی کنه. بعد می فرماید این قوانین لا یسعد جامعه، لا یسعد فرد، لا یسعد سازمان الا به اتباع اون چه در قرآنه. ولا یشقا، این شقاوتی هم پیدا نمیشه. شقاوت این بنبست و عدم موفقیت و مشقت و سختی، و بعضی گفتن شقاوت با مشقت هم خانواده است. حالا شقاوت پیدا نمیشود مگر با جهودش. جهود یعنی انکار، جهد یعنی انکار. کدوم سوره تو قرآن اسمش جهده؟ جهد انکار با هر یک چشم، نه دو چشم. این جهود هم که میگن جهود، چون منکرین خدا هستن، جهود انکار حق میکنن. و جهدو بها و استیقنتها انفسهم. بعضی تو دلشون قبول دارن مثل اهل کوفه، ولی انکار امام حسین میکنن. جهدو بها و استیقنتها انفسهم، تو دلش میگن یا آقا بر حقه، ولی تیغ میکشن. حالا اینجا میگه با جهود این آیات و ازاعشون، ازاعه یعنی زایه کردنشون، نادیده گرفتنشون، بعد تفسیر کردنشون، به میل خود تفسیر کردنشون شقاوت میاره. تنها راه سعادت و شقاوت قرآنه. عمل کنیم سعید هستیم، عمل نکنیم شقی هستیم.
اینکه استاد راز و رمز مدیریت موفق رو توضیح دادن، به چند مدیر موفق هم اشاره کردن که با مدیریت نفسشون تونستن جهانی رو اداره کنن. استاد گفت مثلا امام خمینی رحمت الله علیه تونستن با مدیریت رحمانی تمام معادلات مدیریتی غرب رو به هم بریزن و با مدیریت خودشون بر قلب‌ها ریاست کنن. ایشون همینطور به مدیریت رحمانی مقام معظم رهبری اشاره کردن و گفتن در این 21 سال چندین بحران ملی و بین المللی رو پشت سر گذروندیم که فقط با مدیریت رحمانی مقام معظم رهبری این مرد الهی به بهترین شکل مدیریت شده. استاد قوامی به چند نمونه از حوادث دیگه اشاره کردن و گفتن خیلی ها که امروز داعیه ارتباط با آمریکا رو توی ذهنشون میپرورونن، میخواستن ایران رو در جنگ خلیج فارس وارد معرکه با آمریکا کنن و در کنار صدام قرار بدن. اما فقط با مدیریت رحمانی آقا این مسئله تدبیر شد. یا همین حوادث فتنه‌گون پس از انتخابات که دشمنان داخلی و خارجی با تمام قوا به میدون اومده بودن، باز این مرد بزرگ و رهبر فرزانه به بهترین وجه در پرتوب مدیریت رحمانی اون رو حل و فصل کردن. استاد قوامی در ادامه اضافه کردن
این ینصر الله سبحانه به قلبهی و یدهی و لسانه، این عطف به همون را، یعنی خدا مالک را امر میکند که خدا را مثل نصر الله کمک کنید. ینصر الله کمک کند خدای سبحان را با قلب و دست و زبان. قلب اون محل فکر و اندیشه و نظریه و رأی و ایده، دست اجرا، زبان تبیین. یعنی خدا را با این سه شعبه نصرت کنید. با دلمون خدا را نصرت کنیم، یعنی با فکر و اندیشمون. ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب و القى السمع و هو شهید. قرآن برای کسایی که دل دارن درسه، یعنی فکر دارن، گیرنده دارن، میگیرن امواج رو. امواج مثل وحی، مثل امواجه، فرشته ها پخش میکنن، دل میگیره، دست اجرا میکنه، زبان بیان میکنه، تفسیر میکنه. فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ قَدْ تَكَفَّلَ. خداوند یه تکفل کرده، یعنی عهده گرفته، تعهد کرده به نصر من نصره و اعزاز من اعزه. خدا گفته هر کس من یاری کنه منم پیروزش میکنم. ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم. 30 سال حفظتون میکنه، اقدامتون ثابت میمونه، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی و عزت بهتون میده. اگر بگید خدای ما برای تو کار میکنیم، عزتمند میشید. فلله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت سلسله مراتب داره، از خدا نشت میکنه به رسول، از رسول به مؤمنین. هو العزیز. من کان یرید العزه فان العزه لله جميعا. سوره فاطر. هر کس دنبال عزت میگرده آدرس رو گم نکنید، همه عزت بانک مرکزیش پیش خداست. لله جمیع. یه آیه هم داره ان القوت لله جمیع، بانک مرکزی قدرت هم اونجاست، علم هم اونجاست. فوق کل ذی علم علیم. فضائل اخلاقی در مدیریت نقش اساسی دارد. باید زیر دست را به کسب این فضائل امر کرد از باب امر معروف. پرهیزگاری و مقدم داشتن اطاعت خدا بر سایر اطاعتها در رأس این فضائل است. توفیق یا عدم توفیق یک مدیر، تو پرانتز، سعادت یا چی؟ شقاوت. این سعادت و شقاوت در گرو التزام نظری و عملی از احکام الهی و عدم التزام با آنهاست. احکام واجب و مستحب اسناد بالادستی هر سازمان حساب می شود. یه قاضی گفتن شما این حکم نداشت بشین چکار میکنه؟ گفت تحریر وسیله امام رو. اون تحریر وسیله امام که از امام صادق گرفته و اصلا نمیمونیم، کتاب القضاشو نگاه میکنیم. مدیر با تمام وجود، دل، دست، زبان دین خدا را یاری کند تا عزت و ظفر سازمانی را شاهد باشد. به ادبیات شما میگن چی؟ اثر بخشی. درسته؟ اثر بخشی یعنی سازمان مؤثر. وقتی من اومدم تولیداتش اینقدر بود، حالا اینقدره، اثر بخشیده. بعضی بی تأثیرن، بعضی با تأثیرن. در زمان من اینجور شد، در زمان من اونجور شد. این اثر بخشیه. حالا نگاه کنید، نصرت و عزت سازمانی در نصرت و عزت خداوندی.
شبکه رادیوی معارف،
پرتو
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم،
پرتو
ولایت،
ولایت.
راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام در عرصه‌های گوناگون مدیریتی راهگشای بسیاری از تنش‌ها، نگرانی‌ها و گره‌های مدیریتیه و میشه گفت که راز و رمز موفقیت در مدیریت، مدیریت نفسه. اگه در پرتو یاد خدا و توکل به اون و همچنین توسل به پیشوایان معصوم تونستیم خودمون رو که یک نفریم خوب مدیریت کنیم، اون موقع میتونیم دیگران رو هم مدیریت کنیم. خب قرار بود که همکارمون در بخش جستجو کتابی رو در همین زمینه برامون معرفی کنن. میریم به سراغ این بخش.
جستجو، مدیریت اسلامی. دوستان سلام، جستجو رو تقدیمتون میکنم. سردبیر برنامه به من گفته بود که مقاله یا کتابی رو درباره اخلاق مدیریت براتون معرفی کنم. اتفاقا وقتی به کتاب فروشی سطح شهر رفتم، کتابای خوب و فراوانی در این باره دیدم و از میون اونا کتاب مدیران و اخلاق اسلامی رو برای معرفی انتخاب کردم. کتاب مدیران و اخلاق اسلامی اثر پژوهشگر گرامی جناب آقای محمد علی حسین زاده است که در یک پیشگفتار و 17 بخش تنظیم شده. بعضی از سرفصل‌های کتاب 215 صفحه‌ای رو براتون میخونم. آقای حسین زاده در پیشگفتار کتاب سخنی از مولوی آورده و بعد از اون داستان بلعم باورا رو نوشته و مطالب جذاب دیگه‌ای درباره شرایط عاقبت به خیری نقل کرده و در ادامه به ارزش خدمت اشاره کرده و خدمات پیامبر بزرگوار اسلام حضرت موسی و حضرت یوسف علیهم السلام به مردم رو خاطر نشان کرده. محمد علی حسین زاده در بخش دوم کتاب به اهمیت اخلاق برای مدیران پرداخته و در این زمینه مباحثی رو مثل نیاز عمومی به تذکرات اخلاقی، نقش ایمان در کارایی و پیروی مردم از حاکمان بیان کرد. ابزار مدیریت بخش دوم این کتابه که در این فصل توجه به محبت خدا بر بندگان، ارزش خدمت به خلق خدا، مسئولیت پذیری، دین مدیران به مردم و مباحثی از این قبیل اشاره کرده که انشاءالله این بخش را مطالعه خواهید کرد. نویسنده کتاب مدیران و اخلاق اسلامی فصل سوم کتابش رو به موضوع مهم شایسته سالاری اختصاص داده و نمونه های تاریخی شایسته سالاری رو از دوران نبی مکرم اسلام حضرت سلیمان و امام علی علیه السلام آورده. این بخش کتاب خیلی جذاب و کاربردیه که انشالله این بخش رو هم خواهید خوند. پرهیز از جاه طلبی، پرهیز کاری، صداقت، طرد چابلوسان، صیانت از بیت المال، نیفتادن در دام هدیه و رشوه، پرهیز از قومگرایی از سایر بخش‌های خوندنی کتاب مدیران و اخلاق اسلامی و محمد علی حسینزاده به موضوعاتی مثل رعایت حال نیازمندان، مسئولان و عدالت، ساکت نشدن در برابر خلاف، تواضع و پرهیز از تکبر هم پرداخته. نویسنده مدیران در اخلاق اسلامی در پایان کتاب اومده به غیرت دینی اشاره کرده و اهمیت دادن به شعائر دینی رو شرح کرده. از ویژگی های این کتاب قلم بسیار روان و ذکر مثال ها و داستان های تاریخی درباره موضوعات گوناگونه. اگه خواستین کتاب مدیران و اخلاق اسلامی اثر محمد علی حسین زاده رو تهیه و مطالعه کنیم، میتونیم به نمایندگی های فروش انتشارات بوستان کتاب در سراسر کشور مراجعه کنیم. امیدواریم با معرفی این کتاب ادای وظیفه کرده باشم. همچنان با پرتو ولایت همراه باشیم.
امیر مظلومان و پیشوای زاهدان علی علیه السلام در بخشی از خطبه 216 به یارانشون توصیه می کنن: آنگونه که با حاکمان و سلاطین سخن می گویید با من سخن مگویید، و آنگونه که در حضور آنان رفتار می کنید با من رفتار نکنید، و هرگز گمان مبرید که حرف حق شما بر من گران می آید و از آن ناراحت می شود. خب همراهان عزیز، تا فردا و برنامه پرتو ولایت دیگه، پیروز و سربلند باشید و علی یار و خدا نگهدارتون.